خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر تفاوت تعارض با تزاحم بود. مشکل توی تزاحم در مقام امتثال بود. دیگر از اول نمیگم چون دیرم شده، یعنی در تزاحم مناطق مسئله نبود، مشکل تو تزاحم امتثالی بود که در تزاحم امتثالی مکلف قدرت بر انجام هر دو بگید ندارد. وقتی قدرت بر انجام هر دو ندارد، پس مولا نمیتواند هر دو را اراده بکند، پس هر دو خطاب با هم تعارض میکنند. سوال این بود. مثلا فرض کنید کسی الان نماز ظهر را نخوانده، شده آخر وقت، بعد از اون ور خصوب و کسوب هم اتفاق افتاده، نماز آیات هم اومده، این قدرت ندارد که هم نماز آیات بخواند هم نماز عصر بخواند. بنابراین فعلیت خطاب نماز آیات با فعلیت خطاب نماز عصر با هم تعارض میکنند. هرچی تزاحم و امتثالی مثال بزنید تو فعلیت این مسئله پیش میاد، چون عبد قدرت بر هر دو بگید نداره. این سوال در برخورد با این سوال دو جواب هست. یه سری ها اشکال رو میپذیرند ولی در این حال بر تفاوت تعارض و تزاحم پافشاری میکنند که آخوند از اوناست. هفت نفر دیگه هم هست، یعنی هفت جواب دیگه هم هست که اصلا اشکال رو نمیپذیرند، یعنی میگن تکاظمی در فعلیت نخواهد بود. خب اینا کیا هستن؟ اینا دوباره با هم فرق میکنن. یه جواب مثلا مثل آغازی ها داره، یه جواب امام داره، یه سری ها قید لبی میزنن که اونم خودشون سه تا میشن، نائینی و آقای تبریزی و شهید صدر. یه جواب هم که اخیرا آقای شبیری داده، مجموعاً 8 تا جواب میشه. میخواییم کامل بگیم، بعد 8 تا نظریه رو یکی یکی بعد از سوال بگیم و بررسی کنیم. اما مختار ما چی بود؟ ما گفتیم جواب امام رو گفتیم، گفتیم یا شما خطابات قانونیه رو قبول دارید یا خطابات قانونیه رو قبول ندارید. اگر خطابات قانونیه رو قبول دارید، اصلا تعارض به چیز تزاحم به تکاظم منجر نمیشه. چرا؟ چون وقتی کسی خطابات قانونیه رو قبول داره، قدرت را قدرت بر طبیعت میبینه، لحاظ افراد که نمیبینه، مولا طبیعت نماز ظهر رو لحاظ کرده، یه مصلحت غالبه داره، بهش امر کرده. شما هم قدرت بر نماز ظهر داشتی، چون از طلوع شمس تا غروب لیل این قدرت وجود داشت، قدرت بر طبیعت. مولا تو خدمات قانونیه قدرت بر طبیعت میبینه، طبیعت رو لحاظ میکنه، طبیعت صلات ظهر با طبیعت صلات عصر با طبیعت صلات آیات با هم هیچ مشکلی بگید نداره. لذا در تزاحم هرچی مشکل هست مال مقام امتثال، به خلاف تعارض. مولا بیاد بگه که نماز ظهر واجبه یا بیاد بگه نماز جمعه واجبه با فرض این که یکی بیشتر رو من واجب نمی کنم، جعل دو خطاب مشکل داره. پس طبق مبنای خطابات قانونیه اصلا در مقام فعلیت تزاحم ها تکاظم نمی کنه. چرا؟ چون تکلیف به نماز ظهر، تکلیف به نماز عصر، نماز آیات رو رد نمی کنه، تکلیف به آیات هم عصر رد نمی کنه. اون تو امتثال شماست که وقتی که نماز عصر تا آخر وقت انداختی عقب، نمیتونی هم عصر بخونی هم بگید آیات. لذا روی این مسئله خطابات قانونی و مختار میگیم که فرق تعارض و تزاحم این میشه که تزاحم مال مقامه بگید امتثال است، تعارض مال مقام جعل است. فرقش نه. اما اگر کسی خطابات قانونی رو قائل نشد و انحلالی شد، چون معنای انحلال اینه که مولا تک تک افراد را، پس پله پله میاد جلو، سوال مختار که طبق خطابات قانونیه اصلا این اشکال پدید نمیاد. حالا مرحله سوم طبق انحلال، بگیم طبق انحلال اگه کسی انحلال رو قائل شد، باید جواب آخوند رو میگه، یعنی بپذیرن اشکال رو. چون کسی که انحلالیه میگه مولا اول افراد را بگی لحاظ کرده، بعد که لحاظ کرده حالا اومده با یک انشاء همه رو خوشش بده، با یک بار گفتن. به مثال معروف انحلال که عاشق جواد تبریزی مثال میزنه، یک بار مشتتو باز میکنی بوده به تعداد افراد بگید نخود میزنه، مثال معروفش میدید، یک بار تک تک نخودها لحاظ شدن، ولی برای گفتن نمیاد بگه تقی برو نماز بخون، گلی برو نماز بخون، علی برو نماز بخون، یه دفعه میگه اگر استراتو دروک شد نه تک تک لحاظ شدی.
افراد
این مکلف یا مرتبط خارجی، طبیعت الامر شایع که میشه اون خارجی، میشه اون فعل خارجی. نه هر کدوم اینا نمیگه انحلال اگر باشه لکل واحد من آحاد المکلفین منحل میشه، کمایی که لکل آحاد من المتعلق منحل میشه، کمایی که لکل آحاد من الفعل هم منحل میشه. یعنی شارع یک وجوب نماز ظهر گذاشته برای شما، یه وجوب نماز ظهر برای ایشون، یه وجوب نماز ظهر برای ایشون، هر کدوم از ما هم وجوب داره، همه ما هم لحاظ کرده، ولی یک بار گفته عقب صلات به دروک شمس الا وسط الليل. تمامشون دیگه همش لحاظ میشه، منتها اگر اطلاق باشه بیانش به نحو رقص القیوده، این بیانشه، این مقام اثباتشه، بلا در مقام ثبوت همه لحاظ شده و حکم شده. اگر کسی اینطوری گفت و انحلال گفت تکاذبه، چون مولا نمیشود به تعبیر حالا آخوند در فعلیت هم بحث رو اراده بکنه نسبت به نماز آیات، هم بحث به نماز عصر رو، چون این اول دایی برای این انشاء و لحاظ اولیه‌ای که شده وضعیت مکلفین در خارج بوده، و وقتی که میدونه در خارج مکلف چنین فردی رو نمیتونه بگید بیاره، طبیعتا نمیتونه اون انشاء بکنه، مثلا تکاذب پدید میاد. خب تکاذب پدید منتها این تکاذب فقط مال فعلیته، ربطی به اقتضا و انشاء نداره. به همین جهت تزاحم مناطات از جهت اقتضا و تزاحم امتصال از این جهت که هم اقتضا داره هم انشاء، باز از تعارض جدا میشن، چون در تعارض نه اقتضا نه انشاء و نه فعلیت. درسته؟ انشاء که همون خطابی که مولا گفته هنوز هم هست، این فرد دیگه فعلیت نداره، یعنی خطابی که به نماز عصر بوده که هنوز هم هست، خطابی که به نماز آیات هم بوده هنوز هم هست، اما در ظرف آخر وقت یکی از اینها از فعلیت میفته، فعلیت نداره، و الا اقتضا و انشای سر جاشه. در حالی که اگر تعارض باشه وقتی یه خطاب بر دیگری مقدم بشه، اینطور نیست که فقط دیگری از بگید فعلیت بیفته، اقتضا و انشا هم نخواهد داشت. این مختار ماست. منتظر چند تا نکته هم بگم که این کامل بشه. یک، پس پله پله سوال اینا رو قشنگ یاد باید بگید. سوال مختار که هم مختار امام بود، حالا شما بزنید بپنید نفذید، ولی خود اینو باید یاد بگیرید. بنابر خطابات قانونیه چی میشه؟ بنابر انحلال چی میشه؟ در هر دو صورت تفاوت تعارض و تزاحم چی شد؟ تو خطابات قانونیه تفاوت این شد که تعارض مال جهل بود، تزاحم مال انتصال. تو انحلال این شد در تزاحم فعلیت میره ولی اقتضا و انشاء میماند، در تعارض اقتضا و انشاء هم نفع میشه. این حرف رو به این حرف دو جور ایراد گرفتن، یک ایراد عقلی یک ایراد نقلی. ایراد عقلی که گرفتن گفتن اصلا این ایراد اصلا به کل خطابات قانونیه میخوره، نه فقط مال اینجا باشه، ایراد عقلشون به کل خطابات گفتن. یعنی چی مولا کاری و افراد نداره رو طبیعت حکم کنه؟ مولا مگر غرضش افراد نیستن؟ مگر غرضش امتثال خارجه نیست؟ وقتی غرض امتثال در خارجه، چطور میشود که در مقام جل افراد رو لحاظ بگید نکرده باشه؟ اصلا از اول میخواد دایی در همین افراد ایجاد کنه برای موافقت و مخالفت. پس چطور میشد افراد رو لحاظ نکرده باشید؟ چون غرضش افراد خارجی هستند، پس باید اونها رو هم لحاظ بگید کرده باشه. وقتی لحاظ کرده باشه که خطابات قانونی بچه نداره، میشه اون انحلال. چون انحلالی هم که میگه یه خطاب میشه، میگه قبلش افراد لحاظ شدند، این لحاظ باید میشه. این اشکال عقلیه. جواب اینه که ظاهرم در این اشکال فهمیدین؟ در این اشکال بین مرحله جعل با مرحله استیفا خلق شده. یه حدوث تکلیف داریم، یه استیفا تکلیف یا امتثال تکلیف داریم. مولا در غرضش در مقام امتثال افراد باشد، غرضش در مقام امتثال بالحمل شایع باشد، لازم نیست در متعلق امر و مقام جهل خودش همون غیب حمل شایع را بگید لحاظ کنند. این ملازمه نداره. دیروز این دلیلی نداره. دیروز مثال زدم، من میدونم 10 نفر میخوام بیان اینجا بمب بذارن، غرض هم اینه که بمب گذاران به اینجا نرسن. اگه به دم دریا امر میکنم، دائم اینه، غرض هم اینه که افرادی که میخوام بمب بزنم وارد ساختمون نشن. این دائمه. اما لازم نیست حتما وقتی دارم با اون سخن میگم و جعل میکنم بگم بمب گذار ها نیام. میتونم، من میدونم که اینا که بمب میخوام بزنن کلاه قرمز سرشون میزنن، کس دیگه هم اینجا کلاه قرمز سرش نمیزنه. به همونی که دم در وایساده امر میکنم، میگم کلاه قرمزی ها رو راه نده. میشه نمیشه؟ تازه معقول هم میتونه باشه، چون من اگر بهش میگم اونهایی که بمب میزنن راه نده، ممکنه توانی فاصله داشته باشه، پیدا کردنشون هم برای سخت میشه. ولی بگم کلاه قرمزی ها راه نده، راحت میتونه پیدا کنه. این که یک چیزی در غرض من دخالت دارد در مقام امتثال، لازم نیست در مقام جعل هم در متعلق بیاید. اون چه که مهم است اینه که جعل به گونه ای باشد که بعد حکایت بتونه بکنه از اون امتثال، یعنی ظرف امتثال بتونه محقق کنه. لازم نیست مطابقت به معنای عینیت داشته باشد که هر قیدی اونجا هم از اینجا هم باشه. مهم اینه که من اگر به متعلقی امر کردم، شما خواستید انجام بدید، اگر انجام بدید غرض من تامین بشه. دقت میکنید؟ اصلا معلوم نیست، مثلا ممکنه مصلحت صلاتی در نورانیه بودن باشه، اما اگه برو نورانی شو این نفهمه، اما بهش میگه اول حد تکبیر آخر حد تسلیم رو بیان بفهمه، اشکال نداره. لازم نیست که اونی که در غرض عیناً تو جهلم بیاد، که این که غرض افرادن و ایجاد دایی در افراد در خارج است درست، ظرف امتثال این گونه است، ظرف سقوط تکلیف این گونه است، اما لازم نیست که ظرف حدوث تکلیف هم بگید همین گونه باشه. در حدوث تکلیف طبیعت رو لحاظ میکنه، امر میکنه به اون طبیعت. در مقام امتثال هر فردی نگاه میکنه ببینه مصداق اون طبیعت هست یا نیست، اگر بود میآورد، نبود ترک میکنه. غرض مولا در مقام امتثال تأمین میشه، در این حال که در جعل افراد اصلا لحاظ بگید نمیشه. و به نظر ما اقلایش هم همینه. الان قانون گذارم که انشا میکنن، افراد رو تک تک لحاظ نمیکنن، ولی غرضشون که افراد خارجی هم. این که غرض افراد خارجی هم ایجاد دایی در خارجه، دلیلش که افراد تک تک لحاظ بشن، که این در مقام استیفاء ملاک باید به دست بیاد که میاد، دلیل نمیشه در مقام حدوث تکلیف هم قید باشه. وقتی اینطوری شد، توی تزاهم هم میگیم در مقام جعل یک طبیعت رو دیده مصلحت داره، امرم کرده به اون طبیعت، و اون طبیعت هم مقدوره لعباده، پس جعل درست، هیچ مشکلی در جعل نیست. اما در مقام امتثال، چون شما نماز از اصلتون نخوندی افتاد به آخر وقت، الان نمیتوانی هر دو را بگو امتثال کنی، خواهی میشه تصاحب. به جعل مولا کار نداره. این که غرض در مقام امتثال در هر دو الان برای شما قابل تحصیل بگید نیست، دلیل نمیشود که خطاب مولا از اول اطلاق بگید نداشته باشی. اون جعل در جعل تکذیبی نیست، این امتصاله، دوتا جدا. اشکال اول اینطوری، پس اشکال کردن که این حرف شما خلاف عقل و عقلاست، چون غرض مقام ایجاد دعایی در عقل بوده. جواب هم دادیم که نه، غرض ایجاد دعایی در عقل بوده درسته، ولی این دعایی نمیشه که در جهلم بیاد. مهمه که جهل حاکی از اون بشه که حکایت هم هست، مثلا اطلاق در مقام سقوط در ببخشید اطلاق سقوط در هر دو خطاب در مقام جهل با هم تکاظمی ندارن، تو امتصال که اول خورده مثلا تضاد ها جدا میشه. اشکال دوم کردن، گفتن عقلا و عقلا اشکال نمی کنیم، حرف شما خلاف روایاتی، خلاف آیاتی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی از اول که مولا تکلیف میکرد افراد مقدور را بگید لحاظ کرده بود، افرادی که سعه نداشتن اصلا لحاظ نکرده بود، یا نمیدونم به اصطلاح روح اعمالا یتیقون، دوباره اون افرادی که قدرت دارن، نه اون افرادی که قدرت بگید ندارن. لذا خطابات شرعیه این جواب را رد میکنه، خلاف ظاهر دلیل است. این هم اشکال دوم. حالا این اشکال های تبریزیه به امان این شده، ببین خارجه دیگه، این اقوال همه میان این اقوال رو میخونن فکر میکنن، اگر یکی از اینها رو بپذیرن که همون میشن، اگر نپذیرن میان حرف جدید میزنن. آیه شهیدی تو جزوه اگر نگاه کنی این اشکال آیه تبریزی رو که خلاف روایات ادله شرعی است میپذیره، ولی که جواب خود آیه تبریزی رو نمیپذیره، تو جواب جواب آیه زیار آزیار میپذیره. حالا بیا شهید صد فهم، چون آیه تبریزی و شهید صد همه شون قید لبی هم فرق نمی کنه، از این جنب سمن بطور بعد خودش ما فهم قید لبی شو سمن دونم بیرسیم. خب اینو چی بگید؟ ما اینجا اینو بگیم، اون چه که اینا ادله دو جورن، یه سریاشون در مقام امتثال عبدند، دارن نحوه امتثال عباد رو توضیح میدن. خوب دقتون چی میگم، بعدنشون حرفای شمیره رو رد میکنه، اینطوری که میگم اگه کلامای شمیره رو توضیح میدید اون حرف رد نمیشه. یه سری از ادله در مقام امتثال عبدند، بگم تو اگه قدرت نداری منم از تو چیزی نمیخوام. یه سری ادله در مقام کیفیت جعلند، که من اشاره چجوری جعل میکنه. اونهایی که در مقام کیفیت جعلن، وقتی قدرت میگن میشه قدرت بر طبیعت، این اگر طبیعتی مقدور بگو نماشه من اونو جعل نمیکنه. اونهایی که در مقام امتصالن، ناظر به قدرت فردند، که میگن اگر تو قدرت نداشتی قدرتت صرف به اهم شد من این را از تو نمیخواهم. درست شد؟ هیچ کدام از ادله اطلاقی ندارند که هم جعل را بگیرن هم امتصال را. حرف شما و اشکال شما در صورتی وارده که اون ادله‌ای که دارن قدرت رو در مقام امتصال میگن مقام جعل را هم بگیرن، چون که مال جعل هم که ما میگیم قدرت بر طبیعت هم اون که به در شما نمیخوره، اونایی که در مقام امتصال هم که قدرت بر فعل خارجی هم، در صورتی اشکال شما وارده که اینا مقام جعل را هم شامل بشن، یه اطلاقشون هم بگیرن. اولین شرط اطلاق در مقام بیان بودنه. کدام یک از اینا هم در مقام بیان جعل هم، هم در مقام بیان امتصال هم، کدوم یکی؟ نگید اصالت البیان جاری میکنن، اصالت البیان مال جاییست، درسته اطلاق اطلاق کلامیست، ولی مال جاییست که دوران بین اصل بیان و اهمال و اجمال باشه. اما جایی که بیان خطاب را من جهت میدانم و من جهت نمیدانم، اینجا نمیتونم اصالت البیان جاری کنم، تو اون جهت هم هست، مثل کلوم ما هم سکنه. کلوم ما هم سکنه در مقام بیان جواز اکل، اما اینکه در مقام طهارت هست یا نه نمیدونم، نمیتونم بگم اصالت البیان که در مقام طهارت هم باشه. این روایاتی مثل رفع مالا یا تیغون یا روایاتی که شما میگید مقام امتصال، در مقام امتصال که قطعا هستن، در مقام امتصال که قطعا هستن، شک میکنیم که در مقام جهنم هستن یا نیستن، نمیتونید اصالت البیان جاری کنید، باید اثبات کنید و چنین چیزی نداری. این خطابی که در مقام بیان هر دو باشد ندارید، با اساطیر البیان هم که نمیتونید اثبات کنید. لذا اونهایی که فعل خارجی و قدرت فرد رو میگن مال مقام امتثال هست، اونهایی که قدرت مقام طبیعت رو میگن اونها مال مقام جهل هست. لذا اینجا اگه دقت کنید، غیر از این که خطاب قابل دفاع میشه، اون راه های تقیید هم مثل شهید صدر و آیه تبریزی و آیه ناینی و آیه خویی که چهارتاشون با مقید لبی حرکت میکنن اشکالی نه معلوم میشه. مقید لبی مال مقام امتثاله. در مقام امتثال عقل میگوید جایی که قدرت نداره تکلیف نداره، یا ناینی میگه شر میگوید. اما هرچی قید در امتثال بود لازم نیست قید در جهل بشه که جهل. و این عدلهی که شما از قدرت می فهمید ایشون در مقابل جهل هم نیستن، اونا هم که از اول تو جهل هم قدرت بر طبیعت هم، اونا هم که قدرت بر فعل خارجی فرد هم، اونا هم که در مقابل امتثال هم. پس به نظر ما خطابات قانونی درسته، با خطابات قانونی خدمت شما هست مشکل حل میشه، هم عقلی و عقلایش حل میشه، هم شرعیش حل میشه. تو شرعیش همون اطلاعی نیست به لحاظ مقام. و اگر خطاعت قابل کسی قبول نکرد، بعد همون راه آخوند رو بره. راه مقید لبی درست نیست، چون مقید لبی که عقل میگوید مال امتثاله، مال جهل دلیل نمیشه برای جهل هم بیاد. حکایت کافی، حکایت هم اینجا هست. و اونهایی هم که ادله شرعی ایستشون در مقام جهل و امتثال با هم نیستن، این کلا میشه برای همه مقیدات لبی اشکال میشه. همشون رو این فکر کنید. به نظرم فردا بحث تکلیف ذهنی و نفسی سوال بعدی بود دیگه، که آقای تبریزی بحث کرده که آیا تضاهم مال تکالیف نفسی فقط یا تکالیف ذهنی هم شامل میشه. این یه جلسه است. فردا اینم بحث کنیم با آقای تبریزی اونجا بگیم. پس فردا تعطیل بشه که جزواتون رو کامل کنید. شنبه بریم سراغ مرجعات باب تضاهم. میشه 8 تا قولم گفتا، یعنی یک یک بیان بگید، ولی به نظرم خارج تمهیدی نباید این کارو بکنید. ما باید کمتر بگیم تا ان شاء الله مرجعات هم بگیم. بعد از تعطیلات برسیم قاعده ثانویه که دیگه بیافتیم جلو از درستون که این اهموندگی هم جبران بشه. ولی باز شما جزوه رو ببینید. الان این قولی که ما شوی قول جدید نگفتیم، حالا یه جمع اگر جهید گفتین جهید تو اصوله، ولی بلاز فقهی جهید نبود. شما نگاه کنید اینا این قول چیزی رد میکردن، نقداشون فکر کنید. اگر این نقدا وارد نیست بید با خودشون بحث کنید، اگر این وارد است بید با ما بحث کنید تا خودتون مستقر بشید روی قولی. اون میشه النزی احکم خودتون. والحمدلله رب العالمین.